بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. این آیه تفسیر شد و گذشتیم. هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن والله بما تعملون بسیر. عرض کردیم این آیه شریفه سه مرحله رو و سه مطلب رو بیان میکنه. اول مرحله خلقت، دوم مرحله امتحان و اختیار، مرحله سوم آگاهی خدا به اعمال ما. در مرحله اول می‌فهمد هو الذی خلقکم. کوتاه و فشرده این آیه شریفه اشاره می‌کند به یکی از مهمترین استدلال‌ها بر وجود خدای متعال. بهترین دلیل، نزدیکترین دلیل بر وجود ذات مقدس حق تعالی همینه که خود من نبودم، به وجود آمدم. سلام علیکم. اولین سؤالی که هر کسی در ذهنش به وجود میاد، به محض اینکه یک کمی فهم و عقل رشد کرد، اولین سوال اینه منو کی به وجود آورد؟ چه جور به وجود آوردم؟ بچه هایی که در سنین اولیه رشدن همین سوال رو میکنن. این سوال همراه با آگاهی انسان متولد میشه تا آخر عمرم همراه انسان هست. اگر ابتدایی و بچگانه بخوام جواب بدیم پدر و مادر تو رو به وجود آوردن، خب میفهمیم که این جواب درست نیست. نه پدر نه مادر تا آخر عمر نفهمیدن که این قفسه سینه چیه. فرق بین خدمت شما اصل 12 لوز المعده و معده و خدمت شما اصل نای و مری و شش و هم نفهمیدن کار اینا چیه. نه پدر و مادر نفهمیدن که متخصصینش هم آدمی خلق میکنه، هیچ هم چی داره خلق، باید بفهمه که چی داره خلق. تا مدل ها که اصلا نمیدونستن دختره یا پسره، اینا چطور خلق کردن که نمیدونستن دختره یا پسره. واضح و روشنه پدر و مادر یه وسیله هم، خودشون هم بندگان خدا آزاه هست، نتایج کار خودشون دوستن. خب چی تو را خلق کرد؟ انسان مضطرن، اضطرارن، ناچارن مجبور میشه اعتراف کنه که هو الذی خلقکم، اوست اون کسی که شما را خلق کرد. خدا به این استدلال در چند جای قرآن هم اشاره میکنه، از جمله در این آیه شریفه سوره الزاریات آیه 21 سوره الزاریات صفحه چندم، آیه 22، 521 و فی الارض آیات للموقنین، در زمین آیات و نشانه هایی بر وجود خدا برای انسان هایی که به دنبال یقین هست. وفی انفسکم افلا تبصرون، در نفس خودتون، در وجود خودتون آیا نمیبینی؟ فکر نمیکنی که من چطور به وجود آمدم؟ بهترین دلیلم اینه که به خودت فکر کنی، این وجود عجیب شگفت، بهترین دلیل برای این که ما خدا را، جهان را خالقی باشد خدا نا. با یه چیزای جزئی رو یه وقتی خدمتون عرض کردم که من میخوام تا همین جلسه تفسیر بود، من به خدای در مشهد و من عمل کردم، چشممو قده های اشکی من آسیب دیده، الان گاهی که از خیابون عبور میکنم وسط خیابون چشمم خوش میشه، به محض اینکه خوش میشه دیگه هیچ جا رو نمیبینم، همه چیز سیاه. باید با آب دهنم چشمم رو خیس کنم دوباره نور برمیگردم. حالا فکر کردیم، حالا این میگه کمی دقیق تر بشید، این قدرت اشکی شما، اولا شما در دقیقه چندین بار، چند ده بار به طور غیر ارادی پلک شما میاد پایین، شستشو میده برمیدن بدون اینکه من شما بفهم. اگر پلک تنها باشه مجروح میشه، زیر پلک یک آبی مثل خانوما شما شیشه میشورید، شلنگ رو میگیرید، یک لایه آب رو این شیشه میاد پایین، به طور منظم یک لایه آبی روی چشم شما داره میاد پایین، سوراخش تنظیم شده، چقدر آب بیاد از کجا بره بیرون، اگر اون سوراخ کم و زیاد بود از اینجا روی صورت شما مرتب می آمد، در از این گرفتاری رو دارن که اون سوراخ مسدود شده، مشکلی پیش آمده، منظره عجیب و غریبی داره. حالا در 1 میلیون یک نفر، 10 میلیون نفر، یکی از دوستان ما همیشه دستمال همراهش داره در قوم، تنظیم شده، خب این آب بره کجا؟ این آبی که از چشم شما میاد به درستی دینی شما مخاطبی نیستون مرتوب کنه تا هوایی که میاد تنظیم دما بشه، غبارش گرفته بشه به درستی شما بیاد تبخیر بشه. سیستم عجیبیه، یک ذره، یک گوششه، یک چیز ساده شه که ما توجه نداریم، پمپ آبش مرتب کار میکنه، پمپ آب ماشین تو نستار میفته این شیشه شورش باید کار کنه، آب نمیده، این پمپش 70-80 سال داره کار، میزان آبی که میاد اینقدر دقیق میاد که شما متوجه نمیشید که داره روی چشمتون یک لایه آب داره میاد، شما روی شیشه که شیلنگ میگیرید اون آقاتون که توی اتاق نشسته داره نگاه میکنه دیگه اون طرف درست نمیبینه، این لایه آب مانع میشه، این لایه آبی که روی چشم من و شما مانع دیدمون نمیشه، به اندازه میاد، محل خروج داره، یک چیز خیلی جزئی، خیلی جزئی. وقتی انفسکم افلا تبصرون، به خودتون نگاه کنید، هو الذی خلقکم، چی این دستگاه شگفت رو آفرید؟ این رو نه اینکه ما بگیم و رد بشیم، همیشه یادمون باشه، من یادم باشه، شما یاد باشه، به این شگفتی های زندگیمون نگاه کنیم. درست که ایمان داریم به خدا، ولی هر وقت روش فکر کنیم باز یه نقطه جدید، یک ایمان جدید، یک یقین جدید، یک ایمانمون تر و تازه میشه. یه روزی فکر میکردن که مثلا فرض بفرمایید که شیر دختر و پسر با هم فرق میکنه، بعد میگن چه حرفیه. امروز میفهمن که یعنی شیری که مادر به دختر میده یا به پسر، امروز میگن که نه، تار موی شما مرد و زن متفاوته. نه مرد و زن متفاوته، زن با زن متفاوته. یک تار مو این قدرت تشخیص رو میده که بفهمن این کسی که اینجا بوده کیه. دوتا زن تار موشون مثل هم نیست، شبکه چشمشون مثل هم نیست، اثر انگشتشون مثل هم نیست، بوی بدنشون مثل هم نیست. خیلی حرف عجیبی. اینا رو روش فکر کنی، خدای چه جهان خلقتی خلق کردی، 7 میلیارد آدم دارن نفس کشن، هر کنونشون یک عصر خاصی دارن مخصوص خودشون. والذی خلقکم، به خلقت خودتون فکر کنید تا ایمانتون، تا یقینتون به خدای متعال بیشتر، بیداری ما، خواب ما. شما افطار میخواید بخورید میشه جانتون، خیلی از ما فکر میکنیم این دهن مثل سر کیسه ایست که وا میکنیم میریزه اون تو. جدن میگم این مسئله بلعیدن قضا یکی از چیزای شگفت خلقت ما. 7-10 روز قبل کسی آمده بود توی دفتر ما، من حاجا صبح از خواب بیدار شدم، قدرت بلعیدن ما از دست بود. مدتی توی این بیمارستان اینها نه بستر گلو گرفته که نشده، بازه، اما نمیتونم ببلعم، نه آب نه غذا. بردنم بیمارستان رو چیز کردیم، کم کم تونستم آب رو ببلعم، داره کم کم حالم بهتر میشه، کم کم بتونم غذا رو ببلعم. حالا اصلا فکر کنیم دو سوراخ تو دهن ماست، این لقمه اگر بره تو اون سوراخ نفس خب میمیریم دیگه، یه ذرهش بره دیگه ساری 70-80 سال کم و زیاد 50 ساله خوردیم. خود این زبان هدایت کرد اینجا بره اونجا بره، این چند تا پلیس میگذارن عاقبت هم سر چهار راه سکیت نفس. همه این مسائل، همه این مسائل شگفتی هایی که در خدمت هو الذی خلقکم، هو یعنی اوست، الذی اون کسی که خلق خلقت کم شما را. پس عرض کردیم همین سه کلمه کوتاه ما رو توجه میده به یک کتاب بزرگ، کتاب وجود خودمون. برای شناخت خدای متعال خودتون رو مطالعه کنید، همیشه هم در دسترس، همیشه هم میتونید مطالعه کنید، همیشه هم میتونید بفهمید. در سوره فصلت آیه 53 باز همین رو تکرار میکنه، این آیه رو هم میخونیم و میریم جمله بعدی. سوره شریفه فصلت آیه 53 477 بله؟ این قرآنی که من دارم که 477 اول سوره فصلت آیه 53 میشه دو و نوریهم آیاتنا الافاق. این آیه است که به جهات معانی مختلفش توی بحث‌های عرفانی خیلی مورد بحث قرار می‌گیره. آیه 53 دقت کنید، و نوریهم آیاتنا، به زودی نشان میدهیم به آنها آیات و علامت ها و نشانه های خودمون را، فل آفاق و فی انفسهم، در آفاق در افق های مختلف در آسمان و زمین، و فی انفسهم و شما رو جدا کرد و در وجود خودشون. این آیات رو نشون میدیم که چی بشه؟ حتی یتبین لهم انه الحق، تا این که آشکار بشه برای اونها که ذات مقدس خدای مهربان حق است. یک شعری منصوب به امیر المؤمنین علیه السلام فرماید: اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تو العالم الاکبر. تو فکر میکنی یک جرم کوچکی هستی، خوب دقت کنید، و فیکن تو، در حالی که در تو پیچیده شده عالمی بزرگ، خود یک جهان، جهانی بنشسته در گوشه بسیار. پس این جمله کوتاه را، این سه کلمه ای که کنار هم قرار گرفته رو خیلی توجه کنید. او اونیست که اون کسی که شما را خلق کرد. این خلقت خودتون فکر کنید تا به ذات مقدس او، قدرت او، حکمت او، مصلحت او، لطف او، رحمت او پی ببرید. فمنكم كافر ومنكم مؤمن. این مرحله خلقت که گذشت، شما پس از این مرحله خلقت در این جهان مورد آزمایش قرار میگیرید. یه عدتون کافر میشید، یه عدتون مؤمن میشید. منکم فا گفتیم که دو معنا داره، یه معناش معنای تأخیره، یعنی مرحله به مرحله خدمت شما عرض تا جا حسنون و حسینون، حسن آمد پس از او حسین آمد. طبیعتا این مرحله هم همینجوره، مرحله اول خلقت سمن کم پس، یعنی بعد از این مرحله خلقت این تقسیم صورت میگیره. من کم، من کم یک کلمه من هست، کم هست، من معناهای مختلفی داره. معنای من دقت داشته باشید، معنای بعضه، میگن من تبعیضیه. این در جاهای قرآن خیلی جاهاش دقت داشته باشید، من به معنای کلمه بعضه. من کم یعنی بعض کم، بعضی از شما کافرن، بعضی از شماها مؤمنن. ما وقتی شما رو خلق کردیم، شما رو به جهانی آوردیم که اختیار دارید، میتونید کافر باشید، میتونید مؤمن باشید. دقت بفرمایید که ما در این جهان خلقت خدای متعال میتوانه امر مؤمن قرار بده. چنون که تمام ذرات جهان اینجوری هست، خدا یه مسیری براشون تعیین کرده تو همون مسیر حرکت. اما به من و شمای انسان اختیار داد، اجازه داد. به این اختیار هم در جاهای مختلف اشاره کرد. یک آیه‌ای هست در قرآن کریم می فرماید انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنا. ما امانت رو عرضه کردیم بر آسمان ها، بر زمین، بر کوه ها، اما اونها این امانت را قبول نکردن. فحملها الانسان، اما انسان این امانت را قبول کرد. این امانت چیه؟ خیلی بحث مفصلی شده در نهج البلاغه هم حضرت امیر المؤمنین یه خطبه داره، همین می فرماید در بحث همین آیه رو بیان میکنه و توضیح میده و بیانات کنه. یک قول در تفسیر این آیه شریفه میگه اون امانتی که آسمانها و زمینها و کوها نپذیرفتن همین اختیار بود. که حافظ میگه چی؟ میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من بیچاره یا دیوانه زدن. الان نمیخوام وارد تفسیر اون آیه شریفه بشم که یعنی چه آسمان ها قبول نکردن یا تفاصیل دیگه ای که راجع به امانت شده برگشت به این مطلب میکنه، فقط خواستم این اشاره کنم که بعضی از مفسرین میگن اون امانتی که زمین ها و آسمان ها و کوه ها قبول نکردن همین اختیار بود. اونا اختیار ندارن. خورشید بدون اختیار در اون لحظه معین در اون مدار مشخص طلوع و غروب و حرکت میکنه بدون ذره عصیان و تمرد و سرکشی و همینطور بقیه ستاره ها و بقیه موجودات. اما به نوبت به من انسان که رسید، خدا هنرنمایی کرد، در من ظرفیتی قرار داد که بتونم اختیار داشته باشم. سوره شریفه انسان یا سوره ده فرماید که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. سوره را از اولش میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. خلاصه که وقتی بود که شما نبودی. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما خلق کردیم انسان رو از اون نطفه آمیخته. بحث نطفه و خلقت انسان از شاهکارهای آیات قرآن که اشاراتی داره که اون روز برای بشر اصلا معلوم و مفهوم نبود. در دنیای اون روز، نه در ایرانش، نه در رومش، نه در عربهاش، کسی نبود که باور کنه که این نطفه انشاجه. یعنی زن هم نطفه ای داره، مرد هم نطفه ای داره و اینا آمیخته میشن و بچه بود. اونا فکر میکردن نطفه مال مرده و زن مثل ظرف. نطفه انشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. ما او را از این نطفه آمیخته خلق کردیم، او را سمیع و بصیر قرار دادیم. بعد فرمود انا هدیناه السبیل، ما هدایتش کردیم به مسیر، اما اما شاکرن و اما کفورا، یا شاکره یا کافر. در سوره شریفه بلد هم فرمود انا هدیناه النجدین، ما او رو به دو مسیر هدایتش کردیم. صفحه 594 فرماید الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، آیا انسان نمیفهمه ما براش دو چشم قرار دادیم، زبان قرار دادیم، لب قرار دادیم، مجموعه عجیب غریب منظم زیبای متناسب هر کدوم یک کارکردی. بعد میفرماید به هدیناه و نجدین، ما هدایتش کردیم به دو مسیر، میخواد کافر باشه گاهی بعضی از بچه هامون سوال میکنن، بعضی از بزرگامون سوال میکنن حالا چطور میشه مثلا فلانی ها کافرن اوضاعشون هم درسته، یا فلان همسایه‌مون حروم خوره بعضش درسته، فلانی آدم مؤمنی هم میشه گرفتاره، همین ما درست برای خودمون نفهمیدیم که بابا دنیا برای امتحانه نه برای استراحت. خیلی همون فکر کنیم دنیا هنوز محل استراحت. خب اگر محل استراحت، خدا به دوستانش حکومت کنه، دشمنانش استراحت نداشته باشه. اشتباه فهمیدی، چون اشتباه فهمیدی فلسفه خلقت را، هی سوال برات پیش میاد. تو ما نیامدیم که اینجا استراحت کنیم. اگه بنا باشه استراحت کنیم، باید از بهترین و مرفه‌ترین و راحت‌ترین زندگی در اختیار انبیا در اختیار اولیا میشه. چرا نیست؟ یعنی که رشد انسان، امتحان انسان، یه محل امتحانه. توی مدرسه، اگه یه مدرسه شما بیارید بچه‌تون رو ثبت نام کنید، به به دم در مدرسه تخت گذاشتن، تخت خواب گذاشتن، خدمت شما از وسایل بازی گذاشتن، کلاس تو کلاس مافی، تخته مافی، معلم مافی، امتحان مافی، این بچه ها چیکار میکنن؟ بیان بازی کنن، بخوابن، بخورن، چی درس بخونن؟ درس اینجا خبری نیست، اینجا مدرسه ما عالی تو بعد 8 بیان بخوابن، باز 9 بخوابن، بعد هم بخورن، باز بخوابن، باز بازی کنن، باز بخواب، شما بچه تون ثبت نام میکنید؟ نشد که تنبل خونه هست مدرسه، نشد که حالا یه مدرسه میرید میبینید نه، برای دقیقه به دقیقه یه بچه تون برنامه ریزی کردن، نه فشار بیارن، نه، اما برنامه ریزی کردن. وارد که میشه با سیستم های صوتی، با سیستم های تصویری، با تابلوها، لحظه به لحظه زندگیش رو چیز یادش میدن، توی مغزش دارن مطلب فرو میکنن. از اینجا خوشتون میاد، این درسته. همین رو بیاید بفهمیم تو زندگی خودمون. خدا تنبلخانه درست نکرده، خدا استراحت، استراحتش، لذتش، اینا یک جهان دیگه ای هست، همون بهشتیست که بسته، اما اینجا جای امتحانه، جای یاد گرفتنه، جای کار کردنه، باید این بازوها قوی بشه، بازوهای معنوی، لذا های بارهای سنگین رو دست من باید بذارن بلندش کنم ببینم تا قوی بشم، آماده بشم. هوالذی خلقکم، او شما رو خلق کرد تا اینجا بیاید چیکار کنید؟ تا اینجا بیاید جدا بشید. فمنکم کافرون و منکم مؤمن، بعضی شما کافر بشن، بعضی شما مؤمن بشن. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن، اختیار آزاد. چرا اینه که مؤمن گرفتاره؟ بله، برای که این یک قدم جلو آمده، امتحانش مشکل‌تر شده، از مدرسه ابتدایی آمده به دبیرستان، امتحاناتش مشکل‌تر. اگر آمد بالاتر دانشگاه، امتحاناتش مشکل‌تر خواهد شد. نوبت حضرت سید الشهدا که میرسد، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، امتحانی برای تو داریم که برای احد این است. چرا؟ تو قبول شده یه دانشگاه خدا هست. خیلی اونایی که اهل شخصید، اهل ادبیات، اهل شعر، یک منظومه ای داره که انجینه الاسرار مال عمان سامانی، این حوادث کربلا رو شعر کرده با یک مذاق عرفانی و فوق العاده خیلی زیبا. حالا من اشاره میکنم، میگه خدا این جام بلا رو پر کرد، رو کرد به بنی آدم، گفت کی این جام رو میکرد؟ جام بلا، جام راحتی نیست، جام مستی نیست. اولین دستی که بلند شد دست انبیا. بعد همینطور بیان میکنه با بیان زیبایی، میگه اونجایی که رسید به جام لبالب بلا، اونجا یک عاشق شیفته ای میخواد که این جام را بگیره، دستی جز دست حسین ابن علی بلند. فکر میکنم خیلی نقطه اساسی و مهمی، همه نقطه های قرآن اینجوریه، بدانیم ما آمدیم به اینجا تا متمایز بشه کافر و مؤمن. برای این تمایز، برای این جدا شدن، معلم آورد انبیا، کلاس آورد ادیان، احکام آورد، دستورات آورد، اطلاعات آورد، امتحانات آورد، مشکلات آورد. ببینیم تا کجا همراه، تا کجا خودمان رو تقویت میکنیم، آماده میکنیم برای جهان آخرت. پس این هم مطلب دوم، اولذی خلقکم، شما را خلق کرد. دوم، شما را به مرحله امتحان و اختبار و اختیار وارد کرد تا خودتون رو نشون بدید، و منکم کافرون و منکم مؤمن. اینجا یه نکته ای که بعضی از مفسرین راجع بهش صحبت کردن اینه که چرا اول کافر رو گفت؟ چقدر دارید تو اون آیه قبلی که خوندیم در سوره شریفه هل عطا، گفت اما شاکرن و این ما کفور، اول شاکر را بود. در خیلی از جاها اول خیر را میاره، در اون سوره شریفه اذا زلزلت چی میگه؟ میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا، اول خیر، فمن یعمل مثقال ذره شرا فعل. اما اینجا اول کافر را بود، اول فریق منفی رو آورده، اون جاها که مثبت رو آورده اول آورده. واضحه، روشنه، این خلقت هدفش اینا، خلقت هدف اینه که شاکر باشن، خلقت هدفش اینه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اهل خیر باشن، بهشتی باشن. اما اینجا اول کافر رو آورده. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میگه شاید سر این باشه، بدانی همیشه اکثریت با کفر خواهد، همیشه انسانهایی که بر قله ایمان میرسن کمترن، طبیعیش هم همینه. اینو میگم که بعد نقطه ای دارم راجع بهش دقت بفرمایید. در دنیا تا بوده این گونه بوده، تا آخرم باشه همین خواهد بود، اکثریت کافرن، مؤمنین اقلیت هست، مؤمنین اقلیت هست. یک وقتی یکی از نویسنده های منحرف که الان هم هست و زیر سایه استکبار جهانیگاهی کتاب می نویسه و مقاله می نویسه، اینو مطرح کرده بود. حالا من اشاره می کنم به اونایی که اون بحث رو خونده باشن جوابش رو بگیرن. آقا اینطور که شما میگید در نظام خلقت فقط ما شیعه درستیم، خب ما یه کمیم، چه نظامی است خدا درست کرده؟ همه گمراهن، ما فقط یه. اینو خیلی بزرگش کرده بود، خیلی مطرحش کرده بود، با این حرف میخواست بگه نه فقط ما بر حق نیستیم، همه بر حق هم. خب این با منطق قرآن با صراحت قرآن مخالفه. قرآن میگه وچی و قلیل من عبادی است شکور، شکورها قلیل هست و اکثرهم لا یعقلون. بله اینو میگیم، الان میگیم چرا کافر زیاد دارن. برای که ببینید این یه مسیری در این دامنه کوه تا قله. از شما میپرسم اگر یه مسابقه ای باشه، اونایی که تا پایین هستن بیشترن، اونایی که تا کمرکش کوه میان بیشترن، اونایی که به قله میرسن بیشترن، کدوم یکی؟ مسیر این مسیر کماله. از شما میپرسم تعداد دانش آموزای ابتدایی بیشترن یا تعداد قبولی های دانشگاه؟ تعداد سنت شما از شود علامه های نوابغ بیشترن یا عموم مردم؟ طبیعی قضیه اینه، مؤمن رشد یافته چند تا بچه به دنیا میان، چند تا شد قهرمان میشن. این مدرسه ورودی هاش باید بیشتر باشن یا قبولی هاش بیشتر باشن؟ شما مدرسه سراغ دارید که قبولی هاش بیشتر از ورودی باشن؟ مسئله اصلا نزید. نه، این مدرسه خدا، تو این مدرسه خدا طبیعی است اگه ادهی بیان، یک ادهی باید اونایی که به نتیجه میرسن. خدمت شما اصلا حالا توضیح داره، بازم توضیح داره، بفرمایید. چون قبل از اشاره کردن که سوال شده بودن هستم چی؟ آره بله. من شما احساس اون آیه شریفه که میگه باطل کف روی آب و حق آب، از جهت مفید بودن و ماندگاری الا اونی که همیشه به چشم میاد کفه، اونی که توی جامعه هست اکثریتی که دیده میشوند کفهای هم آشغالهای روی آب هم. آب کم تر دیده میشه، پس بنابراین همون حرف ما رو تعیین میکنه. ولی اونی که مفید تره، اونی که از لحاظ ارزش بالاتره، ولی حق بالاتره. خب این دموکراسی و اکثریت، نظام دموکراسی اگر یه وقتی فرصت شد مفصل‌تر و عرض خواهیم کرد، ما نظام دموکراسی رو هیچ کرد، حتی بنیانگذاران دموکراسی، طرفداران دموکراسی نظام حقی نمیدونن، میگن چاره نیست. الان در اینجا رأی گیری کنن هر چی رأی اکثریت شد واقعا درست‌تره؟ الزامی نداره که اکثریت سلام علیکم درست‌تر باشه. منتظرین توی جامعه خیلی چاره ای نداریم جز این. و ضمن این که در دموکراسی اکثریت نیست، اکثریت نیست. توضیحش اینه، توضیح کوتاهش مفصلش وقتی عرض کرد. اگر خدمت شما آجایت من یک جامعه 100 نفر هستن، 50 نفرش رو رأی گیری شرکت نمی‌کنه. 50 نفری که شرکت میکنن به 10 نفر رأی میدن. در نهایت اونی که رأی آورده یک رأی بیشتر داشته. از مجموع آرا اقلیته. همیشه توی جوامع سیاسی فعلی اقلیت ها هست به اسم اکثریت. این روش فکر کنید. فهمید؟ خدمت شما عرض شود که خدای متعال همه را برای بهشت آفرید، که همه هم توانایی بهشت رفتن عنایت کرد، چیزی برای کسی کم نکرد. اما این سنت خدا هم هست که باید قدم ورداره تا به بهشت برسه، روی ریل نیفته در سرعه ببرنش بهشت. این قدم برداشتن خیلی حالا قدم برداشتن نیستن. اینا بعد اکثریت ریزش میکنن تا به اون قله برسن. البته همه چیزشون به خواست خداوند متعال هست، ما میگیم خدا خواسته، اما با همین میکنیم. شما شاید تشنه رسید، یه روز این بحث شد، گفتم ببینید این مایشاهای خدا رو اشتباه نگرفتید با مایشا. خدا میخواهد، اما خدا با این میکنیم. خدا خواسته که هر کس مؤمن بود، صالح بود، اهل عمل خیر بود، اهل تلاش بود، اهل فعالیت بود، به بهش برسه، به نتیجه برسه. اما اکثریت اینجوری هم که اهل این نیستن، میگیم بله این هم خدا خواسته، چون قدرت مال خدا، اما به نیت خودش، به عمل خودش، به اختیار خودش، با اراده خودش. پس اونایی که میمونن اون سه خودشون خواستن که بمونن، و الا خدا پیامبر رو برای همه فرستاد، قرآن رو برای همه فرستاد، عقل رو به همه داد، و اونی که عقل کمتری داد کار کمتری کشید. حتی اونایی که عقل کمتری دارن خدا اونا رو جلوتر میبره، میگه تو عقلش کمتر بود، دو سه قدم دیگه جلوتر.